در خدمت شما دوستان عزیز هستیم و در این لحظه همراه شما پای صحبت‌های کارشناس ارجمند برنامه جناب هاشمی اروزگانی می‌نشینیم.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما گرامیانی همراه با این برنامه وادی نور و قرآن. ما در بحث پیشین به کاربرد جمال و زیبایی در قرآن کریم اشارتی کردیم و در ادامه اون سخن عرض می کنم در محضر شما که اگرچه در زبان عربی به طور معمول برای زیبایی حسی و زیبایی عقلی واژه های یکسانی استفاده می شود، در آیات قرآنی واژه جمال در یک مورد به معنای ظاهری و در مواردی بسیاری دیگر به معنای زیبایی معنوی یعنی خوبی و نیکی به کار رفته است. مثلا در آیه ششم سوره نحل می خوانیم که خداوند می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولکم فیها جمال حین تریحون و حین تسرحون. در اینجا که سخن از چهار پایان است و این که اونها جمال است برای انسان، در اختیار انسان و مسخر انسان ها هستن، جمالی در این آیه به معنای عام و به معنای زیبایی ظاهری است. اقلام و احشام و انواع گوناگونی مرکب ها و چهار پایان که در اختیار انسان و در تسخیر او قرار داده شده است از سوی خداوند، کسانی که مالک اینها باشد و اونها را در اختیار داشته باشند، نوع زیبایی برای زندگی به شمار می رود. ولی در مقابل این کاربرد کم نیستن آیاتی که در اون آیات جمال به فعل اخلاقی یعنی خوبی و نیکویی نسبت داده شده است. مثلا آیه شریفه سوره مبارکه حجر آیه 85 خداوند می فرماید روز رستاخیز قطعا فرا می رسد، اگر چنین است با عفو و بخشش زیبا از لغزش های مردم در گذر. در اینجا می بینیم که جمیل صفت عفو و بخشش آمده است. عفو بخشش یکی از اخلاق زیبای انسان است که خداوند اون را در این آیه شریفه به جمیل بودن و زیبا بودن ستایش کرده است و البته به این نکته اشاره فرموده است که انسانی که بخشش زیبا را انجام می دهد اون کسی است که امیدوار به پاداش این رفتار در قیامت است. و این یکی از آیاتی است که پیوند بین اخلاق و باورهای اعتقادی را برای ما بیان میکند و میفرماید که اخلاق در گروی باورهای اعتقادی است. کسی که به قیامت باور نداشته باشد انتظار عفو بخشش، اون هم بخشش زیبا، از او انتظار بجا نیست بلکه انتظار واهی است. زیرا کسی که به قیامت باور نداشته باشد دلیلی ندارد که از کسی بگذرد و در پی انتقام بر نیاید، و اون هم گذشتنی زیبا، نه گذشتنی با منت و گذشتنی و عفوی با بخشش با آزار و اذیت، بلکه صفحه جمیل یعنی گذشتنی بی اون که شما خم به ابرو بیاورید و یا چهره در هم بکشید، بلکه صفحه جمیل. این صفحه جمیل از آن کسانی است که به قول قرآن کریم به ساعتی که در پیش روی انسان است و هر لحظه نزدیک می شود به انسان، بدین روز و بدین ساعت باور داشته باشد. باورمندی به چنین روزی می تواند انسان را به عفو و گذشت زیبا سوق بدهد و براند. بنابراین اون چی که مورد نظر بود در این آیه شریفه این مطلب است که جمیل و جمال و زیبایی در این آیه شریفه به یک عمل اخلاقی به معنای خوبی و نیکویی نسبت داده شده است و قرآن کریم عملی از اعمال اخلاقی انسان یعنی عفو گذشت را به صفت جمیل ستایش کرده است. نمونه های دیگری هم وجود دارد که در دیگر برنامه ها بدون اشاره خواهیم داشت انشاءالله. تا اون زمان خدا حافظ و نگهدار شما با. اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آلی محمد. اللهم صلی علی محمد و آل
دوستان. با لحظات پایانی برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. خوشحال میشیم که از طریق سایت هم برنامه را دنبال بکنین. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. تا روزی دیگر و فرصت دیگر، شما را به خداوند بزرگ و جهان آفرین می‌سپاریم. خدا یارتان. رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املأ قلبی قرآن واسق حیاتی قرآن یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن حياتي قرآن. يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان. تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين القرير يحمل فجرا.
ساعت 4 اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتون بخیر. بسیار خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. شورای عالی اهل تشیع و هزاره ها به منظور انسجام بیشتر و تحکیم وحدت و یکپارچگی در ولایت هرات ایجاد شد. گزارش بشنوید از فیض احمد محمد، خبرنگار ما در هرات.
شورای عالی اهل تشیع و هزارها به منظور انسجام بیشتر و تحکیم وحدت و یکپارچگی در ولایت هرات ایجاد شد. شماری از چهره های مردمی اهل تشیع ولایت هرات شورای تحت نام شورای عالی هزارها و اهل تشیع بنیانگذاری کرده و خواهان تعامل سازنده با اداره محلی هرات شدند. محمد مطهری رئیس شورای عالی هزارها و اهل تشیع افغانستان با بیان اینکه مردم شیعه این کشور همواره در راستای پیشرفت افغانستان تلاش کردند اظهار داشت، نیاز است تا در شرایط فعلی نیز از ظرفیت‌های بالقوه که در بین این قشر بزرگ افغانستان وجود دارد در نهادهای مختلف دولتی استخدام و مورد استفاده قرار گیرند. بنا به گفته وی، در این میان شیعیان هرات از زمان روی کار آمدن امارت اسلامی تا کنون در مسیر مسالمت‌آمیز روان هستند و راه تعامل سازنده با حکومت را در پیش گرفتند. متحری تصریح کرد که توقع می رود سطح همکاری ها میان حکومت و مردم بیشتر از پیش بالا برود و زمینه مشارکت منادار مردم شیعه هرات در نهادهای مختلف حکومتی چشمگیر باشد. و همچنان هر گونه حرکت مغایر با ارزش های وحدت در میان مردم افغانستان را نادرست خوانده و تاکید بر همدلی هرچه بیشتر در میان مردم کرده است. رئیس شورای عالی جامعه هزاره و تشیع هرات گفت اقوام هزاره در افغانستان در طول سالهای گذشته تا کنون در تمام عرصه ها رویه مسالمت آمیز داشته و همواره در کنار سایر اقوام برای پیشرفت افغانستان تلاش کردند. از جانبی هم مسئولان حکومتی در محفل افتتاح این نهاد گفتند در کنار مردم شیعه و هزاره هستند و تلاش های آنان همواره تامین عدالت اجتماعی در میان مردم بوده است. دکتر جلیل احمد جلیل، کارشناس امور حقوقی و امنیتی والی هرات که به نمایندگی از مسئولان دولتی در این محفل حضور داشت گفت دیدگاه امارت اسلامی دیدگاه مردمی و برآورده کردن خواسته های آنان است. وی گفت تلاش امارت اسلامی این است که افغانستان به سمت صلح دائمی رهسپار شود و شکوفایی اقتصادی در این کشور وجود داشته باشد. این در حالی است که قبل از این هم شوراهای عالی علمای شیعه در مرکز و ولایات افغانستان تعامل سازنده با حکومت و شکل‌دهی حکومت فراگیر را خواستار شده بودند. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
مجمع افغان‌ها به زودی با حضور شخصیت‌ها و مقامات سابق از جمله اشرف غنی رئیس جمهور سابق در کابل برگزار می‌شود. جمال ناصر غروال سفیر طالبان در مسکو روز شنبه با تایید برگزاری مجمع افغان‌ها در کابل گفت طالبان در آینده نزدیک این مجمع را با حضور چهره‌های سرشناس به ویژه مقامات دولت سابق همچون اشرف غنی با هدف حل مشکلات کشور برگزار خواهد کرد. غروال افزود که از سیاسیونی که به خارج از کشور رفتند دعوت شده تا در نشست پیش رو شرکت کنند که اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان نیز شامل آن می باشد. این گفته ها در حالی مطرح می شود که پیشتر برخی منابع خبر داده بودند اشرف غنی با ضمانت سازمان ملل در کابل به سر می برد، اما این موضوع از سوی ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان رد شد. رؤسای جمهور تاجیکستان و روسیه در تماسی تلفنی در مورد تحولات افغانستان و تقویت بیشتر همکاری امنیتی بین دو کشور گفتگو کردند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در این تماس تلفنی در مورد جنبه‌های جداگانه موضوعات مهم دستور کار بین‌المللی و منطقوی بحث و تبادل نظر کرده و بر اهمیت تقویت بیشتر همکاری دو کشور در زمینه امنیت تاکید شد. این تماس تلفنی با ابتکار طرف تاجیکی صورت گرفت و در جریان آن در مورد وضعیت اطراف افغانستان پیش از همه با در نظر گرفتن تشدید فعالیت گروه‌های تروریستی در قلمرو این کشور در روزهای اخیر به صورت مفصل تبادل نظر صورت گرفت. همچنین تایید شد که نهادهای ذی‌صلاح روسی و تاجیکی به همکاری فعال خود برای تامین امنیت در سرحد تاجیکستان و افغانستان ادامه خواهند داد. رحمان و پوتین در پایان این تماس تلفنی موضوعات هماهنگی در چارچوب سازمان پیمان امنیت جمعی از جمله در چارچوب نشست آتی سران کشورهای عضو این سازمان که 16 ماه می در مسکو برگزار می شود مطرح شد. صرافان افغانستانی در اعتراض به شرایط سخت دریافت مجوز کسب و کار از دولت طالبان اعتصاب کردند. اتحادیه صرافان افغانستان امروز اعلام کرد که قوانین عقص مجوز برگرفته از قوانین کشورهای غربی است و اجرای آن در افغانستان شرایط سختی را برای صرافان به وجود آورده است. چند روز قبل بانک مرکزی افغانستان تحت حاکمیت دولت طالبان شرایط جدیدی را برای عقص مجوز صرافی ها اعلام کرد. بر اساس این قوانین در شهرهای بزرگ از جمله کابل، هرات، قندهار و بلخ فرد متقاضی باید حداقل 50 میلیون افغانی منابع مالی داشته باشد. در دیگر شهرهای افغانستان نیز متقاضیان باید حداقل 10 میلیون افغانی منابع مالی داشته باشند تا مجوز کسب و کار صرافی به آنها داده شود. متقاضیان همچنین باید 5 میلیون افغانی تضمین در بانک مرکزی سپرده گذاری کنند. سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی طالبان میگوید ساخت و ساز و بازسازی بیش از 130 شهرک را در کابل و ولایات برنامه ریزی کرده است. حمدالله نعمانی سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی طالبان می‌افزاید که انتظار می‌رود با پایان کار این شهرک‌ها از سوی طالبان به کارمندان دولتی توزیع شود. گفته شده است که این شهرک‌ها از سوی برخی کشورها مانند امارات، قطر و چین ساخته و بازسازی شوند. حمدالله نعمانی گفت وزارت شهرسازی برای 131 شهرک پلانسازی کرده، بیشتر این شهرک‌ها دولتی است و شهرک‌های شخصی هم شامل این تر می‌شود. وی همچنان می افزاید که این شهرک ها به کارمندان دولتی توزیع خواهد شد که پول آن ماهوار و یا هم سالانه از تنخواه آنان وضع می شود. شماری از شهروندان از مسئولان در این وزارتخانه می‌خواهند که در برابر اقساط سالانه به مردم ملکی نیز خانه‌های رهایشی توزیع گردد. وزارت شهرسازی همچنان گفته است که با آغاز کار این شهرک‌ها برای صدها نفر به گونه مستقیم زمینه کار فراهم خواهد شد. سازمان ملل بار دیگر درباره عواقب افزایش سطح فقر و گرسنگی در افغانستان هشدار داد. بر اساس تازه‌ترین گزارش‌ها حدود 20 میلیون نفر از مجموع 37 میلیون نفر جمعیت افغانستان با فقر و گرسنگی شدید روبرو هستند. سازمان خاروبار و کشاورزی ملل متحد فاو و برنامه جهانی غذا در تازه‌ترین گزارش خود در مورد تداوم سطح بی‌سابقه گرسنگی در افغانستان هشدار دادند. بر اساس گزارشی که فاو و برنامه جهانی غذا و شرکایش در ماه‌های جنوری و فوریه 2022 تهیه کردند، 19 میلیون و 700 هزار نفر در افغانستان، یعنی حدود نیمی از جمعیت این کشور، با ناامنی غذایی روبرو هستند. بر اساس این گزارش، خشکسالی مداوم و بحران اقتصادی عمیق موجب شده است که گرسنگی بی سابقه همچنان زندگی و معیشت میلیون ها نفر را در افغانستان تهدید کند. در چنین شرایطی منابع داخلی در افغانستان هم درباره بحران فقر و گرسنگی و افزایش قیمت مواد غذایی در این کشور هشدار دادند. تعطیلی مکاتب دخترانه در افغانستان باعث نگرانی مردم شده است. گزارش بشنوید از زهرا سلطانی، خبرنگار ما در کابل.
نگرانی ها از بسته ماندن مکاتب دخترانه افزایش یافته است. چند روز پیش انس حقانی، عضو ارشد دولت طالبان، در گرد همایی در ولایت پکتیا گفته بود مردم به زودی خبرهای خوشی در مورد مکاتب دخترانه خواهند شنید. اما با گذشت چند روز از این مسئله، هنوز هم از برگزاری نشست عالمان دینی در پیوند به مسئله مکاتب دخترانه خبری نیست و معلوم نیست که این از چه زمانی و در کجا برگزار خواهد شد. بلال کریمی، معاون سخنگوی دولت طالبان، همچنان میگوید هنوز هم معلوم نیست که چه وقت مکاتب دخترانه بازگشایی خواهد شد.
در این مورد خود تا هنوز ما در صدد معلومات هستم، تا هنوز معلوماتی مشخص با ما نرسیده که گویا با کدام اجندا و در ترکیبش چند نفر و چگونگیش تا هنوز مشخص با ما نشده. و در مورد سوال بعد دیگری سوال شما، باید گفت که ما تا هنوزم برامو اعلامیه که از سوی وزارت معارف پخش شده بود اکتفا میکنیم.
با این همه، فعالان حقوق زن تاکید دارند دولت طالبان هر چه زودتر سرنوشت مکاتب دخترانه را روشن سازد تا بیش از این دختران در افغانستان از تعلیم دور نمانند. مریم معروف آروین، فعال حقوق زن، میگوید جامعه جهانی باید از هر وسیله‌ای برای تامین حقوق زنان در افغانستان استفاده کنند.
جامعه جهانی از هر وسیله و فشار ممکن مبنی بر تامین حقوق زنان افغانستان در محور منافع ملی کشورمان بتوان استفاده بکند.
مرضیه مهری، فعال حقوق زن، میگوید دولت طالبان با بسته کردن مکاتب دختران را از پیشرفت باز می‌دارند.
طالبان با بستن در مکاتب دختران را از آموزش باز می‌دارند و مانع پیشرفت و آموزش دختران شدند. ما باید مانع جنایت و بازگیری طالبان شویم و نگذاریم دختران را از آموزش دور نگه داریم. زنان و دختران امروزی به خودآگاهی رسیدند و از حقوق خودشان دست نمی کشند و این طالبانند که از خودآگاهی زنان می ترسند و از یک جامعه متمدن هراس دارند.
این در حالی است که بسته ماندن مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم از مزله‌های حل ناشده میان دولت طالبان و جامعه جهانی است، زیرا یکی از پیش‌شرط‌های جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن دولت طالبان همین مسئله مکاتب دخترانه است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
معاون سخنگوی طالبان پس از انتقاد و مخالفت شدید سران هفت کشور صنعتی جهان با حکم حجاب اجباری برای زنان در افغانستان، آن را مداخله در امور داخلی کشور خواند و از تعهد دولت بر رعایت حقوق زنان سخن گفت. انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی حکومت طالبان، در واکنش به نگرانی‌های هفت کشور صنعتی جهان درباره حکم حجاب اجباری زنان گفته است که نگرانی کشورهای بزرگ جهان بیجاست. به گفته سمنگانی، امارت اسلامی به تمام حقوق مشروع شهروندان به خصوص زنان در چوکاد شریعت اسلامی متعهد است و زمینه درس و کار را برای آنان فراهم می‌کند. وی اظهار امیدواری کرد که کشورهای جهان به جای پرداختن به نگرانی در امور داخلی افغانستان به مسائل واقعی کشور که تحریم‌ها، مسدود کردن دارایی‌ها و زورگویی‌ها میباشد رسیدگی کنند و همچنین کوشش کنند که از راه گفتگو و تعامل با دولت و مردم افغانستان رابطه خوب داشته باشند. روز گذشته 7 کشور صنعتی جهان مخالفت خود را با حکم حجاب اجباری زنان در افغانستان اعلام کرد. اخیراً منابع خبری از اعمال برخی محدودیت‌های جدید بر زنان به خصوص در ولایت هرات خبر دادند. همکار ما محمدی گفتگوی انجام داده با نعیم الحق حقانی رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات که میشنویم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام بر شما شنونده های ارجمند، وقت شما بخیر. دو سه روزی است که شماری از شهروندان ولایت هرات نگران این وضعیت هستند که نیروهای امارت اسلامی از ورود خانواده ها و به خصوص بانوان به رستوران ها گلایمند هستند و تاکید می کنند که این اقدام تبعیض جنسیتی است. در همین خصوص و به منظور واکاوی بیشتر موضوع گفتگو می کنیم با نعیم الحق حقانی رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات. جناب حقانی، ضمن سلام خدمت شما، از این خبر شاید شما هم مطلع شده باشید که در شماری از رسانه هم منتشر شده و دست به دست میشه. خیلی از خانواده هم نگران این وضعیت هستند و تاکید میکنند که از رفتنشان به رستوران ها همراه با خانواده هایشان از سوی نیروهای امنیتی ممانعتی صورت گرفته. در این باره میخواستیم که توضیحات شما را بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. نحمد و نصلی علی رسول کریم و علی آله و صحبه اجمعین. همانطور که در جریان هستید، یکی چند روز میشه و چنین آوازه شده گویا که از طریق نهاد ریاست محترم امر معروف و نهی از منکر چیزی ممانعت شده در ارتباط به ارائه خدمات به فامیلی در هتل‌ها و رستوران‌ها که ما به شدت را رد می‌کنیم و چون این چیزی حقیقت نداره و بیشتر برداشت خود بعضی رسانه‌هاست که از وضعیت موجود ممکنه که برداشت‌های ناسالمی داشته باشه. تقاضا ما ایست که چون این یک افواهات یا شایعاتی که مردم عزیز ما را پریشان میکنه و آنها را سردرگم میکنه یا هتلدارا را پریشان میکنه، رسانه ها عموما احتیاط بکنه، نشر نکنه افواهات از منابع مستقل و رسمی امارت اسلامی افغانستان، هر مورد هر خبری که میشه پیگیر باشه.
نعیم الحق حقانی بود، رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات، در گفتگو با همکار ما محمدی. عزیزان شنونده، با پایان این بخش خبری میرسیم. سپاس از توجه و همراهیتون.
سپاس که رادیو دری را برای همراهی انتخاب کرده اید. دلمان گرم است که همراهان خوبی مثل شما داریم. دعوت میکنم با ادامه نشرات رادیو دری با ما باشید.
دریا گذشت و رفت، لحظه های شیرین چه زیبا گذشت و رفت، خوب و زشت دنیا چه رویا گذشت و رفت، بگذرد شب و روز که از ما اثر نباشد، بس بیاید امروز که فردا دگر نباشد، بگذرد شب و روز که از ما اثر نباشد، بس میآید امروز که فردا دیگر نباشد. باران شد، به دل سوز خزان ماند و نیامد بهار، خطا رفته هم از توبه پشیمان نشد. ای کاش تو چشم خسته من گریت گاهی به کار بسته من، ای کاش فقانم میشنیدی، ای کاش به دادم میرسیدی. چشم خسته من گریه گاه به کار بسته من، ای کاش توانم میشنیدی، ای کاش به دادم میرسیدی. گذشت و رفت لحظه های شیرین، چه زیبا گذشت و رفت خوب و زشت دنیا، چه رویا گذشت و رفت بگذرد شب و روز که از ما اثر نباشد، بس بیاید امروز که فردا دگر نباشد، بگذرد شب و روز که از ما اثر نباشد، بس میآید امروز که فردا دگر نباشد.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
جمهوری اسلامی ایران
به عزت الهی عزیز،
به عکس اونچه که بعضی میخوان وانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه، جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
ایران در آینه هفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های ایران در آینه هفته از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولات ایران در یک هفته گذشته. دیدار سران سوریه و قطر با رهبر معظم انقلاب،
برآورد صندوق بین المللی پول از ارزش تولید ناخالص داخلی ایران، و دیدار وزرای خارجه ایران و پولند. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز یک شنبه هفته گذشته در دیدار بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و هیئت همراه با اشاره به موفقیت‌های بزرگ سوریه در میادین سیاسی و نظامی گفتند سوریه امروز سوریه قبل از جنگ نیست. اگرچه آن زمان خرابی‌ها نبود، اما احترام و اعتبار سوریه اکنون بسیار بیشتر از گذشته است و همه به این کشور به عنوان یک قدرت نگاه می‌کنند. ایشان با تاکید بر این که امروز رئیس جمهوری و ملت سوریه نزد ملت‌های منطقه سرافراز هستند افزودند برخی از سران کشورهای منطقه با سران رژیم صهیونیستی نشست و برخاست دارند و با یکدیگر قهوه می‌نوشند، اما مردم همین کشورها در روز قدس خیابانها را از جمعیت و شعار ضد صهیونیستی پر می‌کنند و این واقعیت امروز منطقه است. رئیس جمهوری سوریه هم با قدردانی از مواضع و حمایت‌های ملت و دولت ایران و همچنین با گرامی داشت یاد شهید سلیمانی گفت ایستادگی و مواضع پایدار ایران در 14 دهه گذشته در مسائل منطقه و به ویژه موضوع فلسطین به همه مردم منطقه نشان داد که راه ایران راه درست و اصولی است. سعید پیرمحمودی کارشناس بین الملل نگاهی دارد به سفر بشار اسد به تهران.
اگه بخوایم با نگاهی به دیدار بشار اسد از تهران و در واقع دیدارش با مقامات عالی رتبه ایران به این سوال شما جواب بدیم، بایستی بگیم که اون چیزی که باعث پیروزی دولت و ملت سوریه در این بحران بین المللی شد اون روحیه مقاومتی بودش که در دولت و ملت وجود داشت. این به خوبی مورد اشاره قرار گرفت از طرف رهبر معظم انقلاب. خب اون روحیه مقاومت باعث میشه که یک دولت و ملت بتونن در یک بحران فرسایشی چندین سال این بحران به طول انجامید، باعث بشه که این ملت و دولت بتونن در واقع ادامه بدن مسیر و هدف خودشون رو. و بحرانی که انواع مختلف بازیگران در اون نقش آفرین بودن، از بازیگرای مختلف معارض داخلی بگرفته بازیگرای منطقه‌ای از جمله عربستان سعودی، ترکیه، رژیم صهیونیستی و حتی بازیگرای بین‌المللی، یعنی این بحران یک بحران چند وجهی بود و اگر روحیه مقاومت در نیروهای ارتش سوریه و ملت سوریه و دولت سوریه وجود نداشت به واقع چنین پیروزی غیر ممکن بود. و به نظر میرسه اصلی ترین مؤلفه‌ای که باعث شد روز دولت سوریه از این بحران عبور بکنه و به مرحله، حالا ما از مرحله پسا بحران صحبت بکنیم و مسئله پسا بحران که منجر میشه به مسئله بازسازی سوریه صحبت بکنیم، همین روحیه مقاومتی که هستش که در واقع کالبد سوریه دمیده شد و الان ما داریم در مورد دیدار اخیر صحبت میکنیم.
رهبر معظم انقلاب اسلامی روز پنجشنبه گذشته در دیدار شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر و هیئت همراه تأکید کردند رویکرد کشورهای عربی در مقابل جنایات رژیم صهیونیستی اگر از ترس یا از روی طمع به آن است باید بدانند امروز رژیم اشغالگر اسرائیل نه در شرایطی است که میتوان به او طمع داشت و نه از او ترسید. ایشان راه حل مسائل منطقه را به دست کشورهای منطقه و از طریق گفتگو دانستند و افزودند مسائل سوریه و یمن نیز با گفتگو قابل حل است. البته گفتگو نباید از موضع ضعف باشد، در حالی که طرفهای مقابل یعنی عمدتاً آمریکا و دیگران به قدرت نظامی و مالی متکی هستند. حضرت آیت الله خامنه ای با تاکید بر این که برای اداره منطقه احتیاجی به دخالت دیگران نیست گفتند صهیونیست‌ها هر جا پا می‌گذارند فساد ایجاد می‌کنند و هیچ قدرت و امتیازی نیز نمی‌توانند به کشورها بدهند. بنابراین کشورهای منطقه هرچه می‌توانند باید روابط خود را از طریق همفکری و همکاری تقویت کنند. امیر قطر نیز در این دیدار با ابراز خرسندی از دومین سفر خود به ایران و جایگاه برجسته رهبر معظم انقلاب اسلامی در جهان اسلام اشاره کرد و گفت جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین ناگوار است و همه باید در برابر حوادث فلسطین ایستادگی کنند. اما درباره سفر امیر قطر به تهران، عبدالله سهرابی دستیار ویژه وزیر امور خارجه ایران توضیحاتی داده است.
همواره در طول این 60-70 سال گذشته بعد از استقلال قطر همیشه به نیکی، خیر، کمک، دستگیری. من خاطرم هست 27 سال پیش من در دفتر وزیر کشور بودم با وزیر کشور سابق برای شرکت در اجلاس مولیپور 1995 با پدر بزرگ امیر فعلی، ما با مرحوم شیخ خلیفه ملاقات داشتیم. ایشون که پیرمرد 80 و چند ساله بود میگفت ما به نیکی همیشه یاد میکنیم. در زمانی که ما در بحران قرار گرفتیم، مردم ایران در بوشهر درختانشون را حتی بریدند برای از بین نرفتن دام، ما هم کمک کردند. ما همواره در سوق واقف میشستیم، در اون کنار بندر منتظر بودیم که لنجای ایرانی برامون آب و نون و روغن بیاره. پس یک فرصت تاریخی از حیث نگاه کمک جمهوری اسلامی به همسایگان به ویژه کشور قطر وجود داشته که خوشبختانه امیر سابق هم اینو به درستی درک کرد. حالا من از شنوندگان عزیز خواهش میکنم که این اظهارات نخست وزیر سابق قطر رو حتما سرچ کنن با القبس، یه مصاحبه مفصلی کردن، اون رو ببینن. و قطر یا با همون سبقه تاریخی و به دلیل روابطی که در دوره‌های مختلف تو بعضی از مسائل مثل مسائل لبنان، جنگ 23 روزه، جنگ 22 روزه غزه و به همین ترتیب توی بعضی از معادلات سیاسی بعضی جاها بسیار خوب عمل کردن، یه جاهای اشتباهات استراتژیک کردن. من حتی خاطرم هست زمانی همین جناب آقای شیخ تمیم امیر فعلی ولیعهد بودن، من دیدار خداحافظی داشتم، ایشون خود یه نکته ای رو تو جلسه به من خصوصی اشاره کردن که گفتن که جمهوری اسلامی باید ما را حلال بکنه، ما در دوران جنگ با صدام ما اشتباه کردیم، از صدام حمایت کردیم. خب این برای یک مقام ارشدی کشور بسیار بسیار مهمه که به اشتباهاتشون هم پی میبرن. هوشمندی سیاست خارجی و دولت قطر در این هستش که متوجه اوضاع و احوال در منطقه هستند. ما به این جنبندی ما که رسیدیم، ما که موازهمون علنی و به صراحت از سوی مقامات ارشد، از سوی مقام معظم رهبری، آقای رئیس جمهور و شورای عالی امنیت ملی و به ویژه از سوی رئیس دستگاه دیپلماسی جناب آقای دکتر امیر عبداللهیان همیشه به صدای بلند و رسا اعلام شده. این اشتباهاتی است که متاسفانه مقامات بعضی از کشورهای منطقه دچار تزلزل شدن. متاسفانه امروز بعضی‌ها در دامن رژیم صهیونیستی هستند و غفلت کردن، فراموش کردن، یه مقداری فکر میکنم از نظر هوش سیاسی دچار بعضی مشکلاتی میشن که اینجوری متاسفانه ناخودآگاه در بسترهای دیگر قرار میگیرن.
ایران در آینه هفته. نگاهی تحلیلی و مهمترین رویدادهای ایران.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته ایران در آینه هفته از شهر مقدس مشهد و صریح رادیو دری. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. بر اساس آمار صندوق بین‌المللی پول، ایران با وجود تحریم‌ها 20مین اقتصاد بزرگ دنیا است. بر اساس برآورد این نهاد بین‌المللی، ارزش تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید در سال 2021 بالغ بر 1436 میلیارد دلار بوده است که بعد این ترتیب ایران در رده‌بندی جهانی از این نظر در جایگاه 20 قرار گرفته است. اقتصاد ایران با وجود اینکه چند سال گذشته تحت شدیدترین تحریم ها قرار داشته است، از 173 کشور جهان در سال 2021 بزرگتر بوده است. صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید سال 2022 بالغ بر 137 میلیارد دلار افزایش یابد و به 1573 میلیارد دلار برسد. اما خبر دیگر در حوزه تحولات هفته گذشته ایران این که وزارت امور خارجه ایران با صدور بیانیه‌ای تأکید کرد ملت‌ها و رهبران مسلمان باید بدانند که تنها راه احقاق حقوق مردم فلسطین اتحاد و همبستگی اسلامی و حمایت دولت‌ها و ملت‌های مسلمان و آزادی‌خواه جهان از مقاومت در برابر اشغالگران و زورگویان است. شنبه این هفته 14 می در تاریخ فلسطین و روز نکبت نامگذاری شده است. صهیونیست‌ها 14 می 1948 میلادی با اشغال سرزمین فلسطین پایه‌های ناامنی، بی‌ثباتی، جنایت و اشغالگری را در منطقه بنا کردند. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز جمعه در آستانه سالروز تأسیس رژیم جعلی صهیونیستی روز نکبت در بیانیه‌ای تصریح کرد 14 می 1948 میلادی یوم النکبه یادآور اشغال، قتل عام و آوارگی صاحبان اصلی سرزمین فلسطین در نتیجه اقدامات غاصبان و اشغالگران صهیونیست و شروع روند سیستماتیک نقض گسترده حقوق طبیعی و اولیه ملت فلسطین است. این بیانیه می افزاید سالروز یوم النکبه بار دیگر ضرورت انجام وظیفه انسانی و قانونی دولت‌ها و ملت‌های جهان در دفاع از حقوق مردم مظلوم فلسطین را گوشزد می‌کند. وزیر امور خارجه ایران گفت مذاکرات سیاسی اوکراین و روسیه باید منجر به توقف هرچه سریعتر جنگ و برقراری آتش‌بس در این کشور شود. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه هفته گذشته پس از دیدار و گفتگو با زبیگنیو راو وزیر امور خارجه پولند در نشست خبری مشترک با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران مخالف جنگ در اوکراین و هر نقطه‌ای از جهان است افزود همان گونه که ایران مخالف جنگ در عراق، افغانستان، یمن، سوریه و هر نقطه‌ای از جهان است اعتقاد دارد راهکار حل بحران در اوکراین سیاسی است و مذاکرات سیاسی باید منجر به توقف هرچه سریعتر جنگ و برقراری آتش‌بس در این کشور شود. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های ایران در آینه هفته رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
شاید نسبت به قهرمان بعضی از داستان‌ها غبطه خورده باشید و یا شاید دوست داشته باشید که جای بعضی از قهرمان‌های داستان‌ها باشید. این فرصت برای همه ما مهیاست. می‌توانیم قهرمان داستان زندگی خودمان باشیم. دعوت می‌کنم با داستان تمثیلی امروز همراهی بفرمایید.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم
بگویم که دوست
چیز میتوانه سبز شود اگر تو عهد نمیشه کسی
میخواییم بگویم پلاتوی قبل از مرد
بگویم چند وقت میشه و شما فکر میکنم حتی شو بخواه میکنم
هر کس بر خود یک قصه داره بعضی قصه ها را ما مینویسیم بعضی قصه ها هم ما را مینویسن
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش را دارد داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان روز آخر قسمت پنجم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت‌های قبلی این داستان شنیدید ناهید از خردترکی در اروپا کلان شده و با مادرش زندگی میکنه و مادرش بعد از فوت پدرش دیگه ازدواج نکرده. ناهید هیچ خاطره ای از افغانستان نداره، او حتی پدرش به یاد نمیاره. در دانشگاهی که ناهید درس میخوانه با جوانی به نام محسن آشنا میشه. محسن از افغانستان آمده و تانسته بورسیه بگیره و در جرمنی مشغول به تحصیل شوه. محسن به ناهید ابراز علاقه میکنه. ناهید دختر بسیار حساسی است و بعد از مدت کوتاهی او هم از محسن خوشش میآید و این مسئله را با مادرش در میان میمانه. مادرش به او پیشنهاد میده محسن را دعوت کنه خانهشان تا او هم بیشتر با محسن آشنا شود. بعد از چند بار رفت و آمد، ناهید متوجه صمیمیت به وجود آمده بین محسن و مادرش میشه و این مسئله باعث میشه رفتارهای ناشایستی از او سر بزنه. از طرف دیگه مادر ناهید با محسن یک قرار میمانه و به او میگه ناهید دختر واقعی او نیست، بلکه او را به دختر خواندگی قبول کرده و کلانش کرده. این واقعیت منجر به این میشه که محسن در رابطه با ازدواج مردد شوه و بر ناهید بهانه جور کنه. محسن به ناهید میگه مادرش ناجور است و باید به افغانستان بره. ناهید از این بابت بسیار خفه میشه، اما چیزی گفته نمیتونه. دور شدن محسن باعث سرد شدن رابطه بین اونا میشه. حال با ما همراه باشید و ادامه این داستان را بشنوید.
محسن
بله.
سلام، آمدی؟ سلام، تو کی رسیدی؟
حال چطوره؟
من چرا خبر ندادی که آمدی؟ می آمدم استقبالت. حالت خوب است؟
تشکر.
مادرت چطور است؟
تشکر، بهتر است.
چطور است که بریم یک قهوه با هم بخوریم؟
تشکر، من باید برم کار دارم.
چی کار داری؟ میتونی که بعدا کارت انجام بدی؟ البته خب شبم میتونی که به این خانه ما ها؟ نظرت چی است؟ با مادرم میگم که یک نان مزه‌دار تیار کنه.
نه نه، تشکر، گفتم که خیلی کار دارم، باید به کارم برسم.
خب کار چی است؟
خب خود که میدانید من یک مدت زیاده نبودم، یک خود کار دارم که باید انجام بدم.
چرا با من تلفن نکردی که آمدی؟
میخواستم برای تلفن کنم.
کی میخواستی تلفن کنی؟
شب.
چیزی شده؟ چرا قمره ما سرد برخورد میکنی؟
چیزی نیست، مانده راستم. پس هم در خودت به تماس میشم.
بسیار خوب.
خب با من خودم.
حس میکردم محسن داره چیزی را از ما پوت میکنه. وقتی مرا دید هیچ از دیدنم خوش نشد. فقط بگوی که حتی خفام شده. انتظار دیدن مرا در سرک نداشت. شاید نباید بیشتر از این تلاش میکردم. نمیفهمم. وقتی کسی تو را نمیخواه باید ایلایش کنی بره دیگه. امشب هم وعده داری؟
نان تا یخچال مانده. خودت گرم کو بخور. من ممکن است کارم طول بکشه و دیرتر بیام.
بسیار خوب.
من دیگه باید برم عزیزم.
مادر
جان
چقدر مقبول شدی.
آه تشکر عزیزم.
چرا من شبیه تو نیستم؟ تو خیلی زیباستی
عزیزم. تو شبیه پدر خدا بیامرزت هستی. تو هم مقبول هستی.
کاش پدرم بیشتر زنده میموند.
بله ای کاش.
کی برمیگردی خانه؟
زود میام عزیزم. تو نان طبخ منتظر من نباش. اما دقیقا نمیفهمم کی میایم.
خیلی خوش دارم که با دوستایت آشنا شوم.
سعی میکنم دفعه دیگه ببرمت.
خوش تیر شوم.
شب بخیر عزیزم.
شبت بخیر. حس میکردم مادرم داره از من چیزی را پات میکنه. وقتی از خانه بیرون رفت تعقیبش کردم. رفت به یکی از رستورانای شهر. از دور میدیدمش. بعد از مدتی او آدمی که روبروی شیشته بودم دیدم. محسن بود.
چقدر جالب بود. خب چه قضای خنده داره.
ناهید اینجا چی میکنه؟
چی؟ ناهید؟
مرا به این مهمانیتان دعوت نمیکنین؟ ها ببخشید نفهمیدم که مهمانیتان دو نفر است.
سلام عزیزم.
مثل ای که مزاحمتان شدم.
تو اینجا چی میکنی ناهید؟ ها؟
نمیخواین به من بگوین که اینجا چی گپ است؟
بهتر است بشینی ناهید. با اینکه سوش و برالا برات بگویم که ما و پری جان مادرت میخواییم با هم ازدواج کنیم. چی تو خوشت بیایه چی بدت بیایه.
چی؟ مادر ای چی میگه؟ ها؟ راست میگه؟
ما هم دیگر دوست داریم ناهید. میخواستم کم کمی مسئله رو با تو درمیان بانم. اما میترسیدم تو ضربه ببینی دخترم. آخه تو دختر حساسی هستی.
حتی برام کارت عروسی هم روان نمیکردی ها؟
گوش کنید. باید با مادر جانت احترام بانی. بسیار بر زحمت کشیده.
بله میبینم. خیلی زحمت کشیده. نامزات مرا از چنگم بیرون کردن.
اشتباه میکنی ناهید. ای چی گپی هست که میزنی؟
گوش کن ناهید. من نمیمانم که خودت با پری جان قسمی گپ بزنی.
پری جان؟
بله تو نمیفهمی چقدر حق خودت فداکاری کرده.
مای گاد فداکاری؟ ای که مردی که من دوستش دارم از چنگ من بیرونش کرده نامش فداکاریست؟
پری جان مادرتون نیست.
نه محسن خواهش میکنم نباید.
بان برش بگویم دانش بسته شده.
اینجا چی گپ هست ها؟
گوش کن میخوای حقیقت بدانی یا نه؟ باشه من برات میگم. اصلا من افغانستان نرفته بودم. مادرم هم شکر خدا اصلا ناجور نبود. من هم اینجا بودم. در این مدت هم دانشگاه نمیامدم چون نمیخواستم خودت ببینم.
چرا؟ یعنی من اینقدر ترسناک هستم که از من پوت میشودی؟
گوش کن آید گوش کن. این زن که میبینی منظورم پری جان است. همه زندگی خودش برای تو مانده. وای که مادر واقعی تو نبوده. وظیفه ای نداشته. ولی از خودت به خوبی نگهداری کرده. حقش نیست که حال تو را آزار بدی.
تو چپ باش. تو دانت بسته کن. مادر این مرده که چی میگه؟
آرام باش عزیزم.
چیزی نیست. تو آرام باش.
میشه که مادر برام بگوی گپ چی هست؟
ناهید گفتم آرام باش عزیزم.
گوش کن ناهید. من و مادرت میخواییم با هم عروسی کنیم. بهتر است و مادرت احترام بانی. انتخاب من پریست نه تو.
چی مشنبم چطور تانستنی کارا با من بکنی؟ چطور تانستنی کارا با من بکنی؟
به هر حال باید خودت یک روزی با این حقیقت روبرو میشدی.
خدایا اصلا باورم نمیشه.
آرام باش عزیزم. آرام باش چیزی نیست.
اصلا باورم نمیشه.
بیا روی چوکی بشی عزیزم.
وای خدا.
آرام باش. آرام باش.
سرم چرخ میخوره.
آرام باش عزیزم.
حالم بد است. با سرعت از رستوران بیرون آمدم. همه جا برم تاریک و تار بود. دنیا دور سرم چرخ میخورد. با خودم تلقین میکردم که کلش دروغ است. میخواین مرا آزار بتن. اما نه. در ته قلبم میدانستم که حقیقت داره. همیشه میدانستم که یک حقیقتی هست که از ما پت میکنن.
چی شده ناهید؟ این وقت شب این چی میکنی؟ میدونی که ساعت چند است؟
نوریه میتونم چند روز پیش تو باشم.
پیش من؟ مادر چند بار تلفن کرد میخواست بدانه که تو آمده اینجا یا نه.
میتونم بیم داخل؟
البته البته، بیا تو. خوش آمدی عزیزم. شمرم امشب خانه نیست. چقدر خوب شد آمدی. چیزی شده؟ شام خوردی؟ چیزی میخوری که برات بیارم؟
نه نه، چیزی دلم نمیشه. نوریه، مادرم میخواد با محسن ازدواج کنه.
چی؟ مزاق میکنی؟
عاشق هم شدن، میفهمی؟ درزم او زن مادرم هم نیست.
خدایا تو چی میگی ناهید؟ اصلا مزاق خوبی نیست. حالت خوب است؟
کلش حقیقت داره. مادرم چیزی به تو نگفته بود؟
نه، فقط چند بار زنگ زد گفت که با ناهید جنگ کردم خانه نامده. دیگه نگفت سر چی بوده و چی شدم.
نمیدونم.
رازی گپایی که میزنی مطمئن هستی؟
اصلا نمیدونم باید چی کنم، کجا برم. نوریه، من این دنیا هیچ کس ندارم.
گپایی نزن عزیزم، تو خدا را داری.
نوریه، میتونم چند روز پیش تو باشم؟ اصلا دیگه خوش ندارم با اون خانه برگردم. خوش ندارم هیچ کدامشو نبینم، نه مادرم نه محسن.
آرام باش عزیزم، گریه نکن. تو هر زمانی که بخوایی میتونی اینجا باشی. فعلا کمی استراحت کن، الان حالت خوب نیست. وقتی که بهتر شدی در مورد آینده تصمیم میگیریم. سعیست؟
سعیست، تشکر. سرم خیلی درد میکنه.
انالی برات یک مسکن میارم که سرت بهتر شب و راحت خواب کنی.
تشکر. خدایا.
عزیزان شنونده، ادامه این داستان را در برنامه بعد بشنوید.
شما خوبان رادیو خودتان رادیو دری رو میشنوین. دعوت میکنم با ترنم باران همراه شوید.